پرتلاش دیگری، تهیه کننده محترم آقای سید محمد علی حسینیان، صدا بردار گرامی آقای مهدی سلیمی و هماهنگ خوبمون جناب آقای روح الله محسنی در این نوبت در خدمت شما بزرگواران بودیم. امید که حاصل تلاش همکاران ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. شاید برای شما خیلی جالب باشه بدونید که سالگرد تأسیس حوزه علمیه قم، اصلا تأسیس حوزه علمیه قم چجوری بوده، اندیشه علمیه رو بشنوید به مدت 23 دقیقه. اما قبل از این که من خدمت شما عرض بکنم که اندیشه ها رو میخواییم براتون پخش بکنیم و بزرگ داشتی 100 سالگرد تأسیس حوزه علمیه قم رو داشته باشیم، راه های ارتباطی رو هم خدمت شما عرض میکنم که اگر دوست داشتید در مورد برنامه های ما از این رسانه دینی اظهار نظری بفرمایید، بتونید راحت برای ما بفرستید. پیام هاتون رو 30553 34 0553 سامانه پیامکیمون هست و 329-10-551 با پیشنماره 025 هم شماره تلفن هایی هست که در اختیارتون برای ارسال نظرهاتون از طریق تلفن @ رادیو معارف رو هم به خاطر داشته باشید. در فضای مجازی لطفا ما رو دنبال بکنید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا، از طریق برنامه کاربردی بله، همچنین ایتا. با برنامه اندیشه ها از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر، خداحافظ.
مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقرار نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام، من حسین حیدری هستم و آنچه میشنوید برنامه اندیشه هاست. به مناسبت نکوداشت 100 سال باز تأسیس حوزه علمیه قم، سلسله نشست هایی با موضوعات مرتبط با رشته های حوزوی به خدمت معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه برگزار شده است. به همین مناسبت در برنامه امروز به موضوع بررسی تطورات اندیشه اجتماعی حوزه علمیه قم در 100 سال اخیر می‌پردازیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در گذشته به سبب دوری از مسئولیت‌های اجتماعی، حوزه علمیه بیشترین تمرکز و توجهش را روی مسائل شخصی و احوال جزئی مکلفین گذاشته بود. از حوزویان و طلاب علوم دینی کمتر کنش اجتماعی دیده می شد و تقریباً پژوهش حوزه هم از مسائل اجتماعی خالی بود. اما امروزه به خاطر انقلاب اسلامی و ابعاد اجتماعی و حکومتی و سیاسی انقلاب اسلامی، قطعاً مسئولیت‌های حوزه علمیه متفاوت با گذشته شده است و حوزه علمیه هرچه به انقلاب اسلامی نزدیک‌تر شده، ظهور و بروز اجتماعی و ارائه ابعاد اجتماعی اسلام نیز قوت و قدرت گرفته است. بنابراین تطور حوزه علمیه در این 100 سال اخیر هرچه به دهه‌های اخیر نزدیک شده است، تغییراتش سرعت داشته و تطورش ملموس‌تر بوده است. تطور یک سیر تکاملی و پیشرونده و گسترش یابنده است. از آنجا که هر نوع معرفت و اندیشه اجتماعی در بستر زمانه و اوضاع و احوال اجتماعی رشد می‌کند، تطور حوزه علمیه نیز از این قانون مستثنا نیست. سیر رشد و توقف حوزه نیز متناسب با اوضاع تاریخی و احوال زمانه گاهی اوج و گاهی فرود داشته است. مثلا اگر در حوزه علمیه در یک مقطع با فلسفه مخالفت شده، کرسی‌های تدریس فلسفه نیز افت داشته و اگر مطابق تهاجم غرب از عصر مشروط به این طرف بخواهیم جریان اجتماعی حوزه را تحلیل کنیم، قطعا حوزه بر اثر مقابله با این فرهنگ مهاجم و مزاحم رشد کرده است. آقای دکتر نصرالله آقاجانی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم، در این باره بیشتر توضیح می‌دهند.
حکومت در زمان قبل انقلاب حکومت پهلوی، استبداد پهلوی بود. پهلوی اول، پهلوی دوم خیلی کمک کرد به رونق یافتن جریان مدرنیته و غرب و غرب‌گرایی در جامعه ایرانی. این در واقع بنیان غرب‌گرایی در دنیای اسلام و در ایران معاصر رو پایه‌های قدرت حکومت سوار شد. اینطور نبود متفکران کتاب بنویسن، نه، رو بنیان قدرت حکومت سوار شد. لذا توسعه پیدا کرد، گسترش پیدا کرد. یعنی حکومت دیگه هر سلاحی کار میکرد در حوزه سیاسی، در حوزه اجتماعی، در حوزه فرهنگی. در حوزه فرهنگی هم شما نگاه کنید در زمان حکومت رضاخانی حوزه های علمی عملا تعطیل شده بود. ابعاد فرهنگی داره، اجتماعی داره، حوزه های علمی تعطیل شده بود، منابع تعطیل شده بود. یعنی اونجایی که دین ارتزاق مردم از معنویت و دین از مسجد و حوزه های علمی از اینجاست، از این مسجد. این سرچشمه های اصلی ارتزاق فرهنگ دینی رو حکومت استبدادی بست. وقتی یه بست بدیلش بدیل میخواد دیگه، مردم بالاخره فرهنگ میخوان، بدیلش چیه؟ بدیلش اون چیزی بود که یه پوشش مردم داشتن، پوشش جایگزین بود. یه نوع از تفکر دینی داشتن، شد این شد کهنه پرستی، این شد مثلا تعابیری که اون زمان میکردن. بنابراین اینها رو تعطیل کردن، به جاش غربگرایی رو بحث دادن، مدارس به سبک غرب، دانشگاه به سبک غرب، غرب همه اینا غرب غربی شده بود. بدیل‌های اینا اومد رو پایه‌های قدرت نشست و معلومه دیگه خروجی چی میشه. این خیلی مؤثر بود، بنابراین این فضا سبب شد که الان بیان به صحنه، دیدن احساس خطر کردن. پس یکی از سرچشمه‌های فعالیت و کنشگری مضاعف اندیشمندان حوزه‌ای در دوره معاصر هجوم مدرنیته و غرب است به دنیای اسلام و به ایران، و یکی از پایه‌های این تهاجم مسکن خود قدرت سیاسی موجود حکومتی استبدادی زمان است که ورود پیدا کرد. از اون طرف هم البته خود اسلام و فقه های منحرف صرف از مارکسیست ها بودن، بهایی ها بودن، اینا به یک نفع به قدرت های خارجی، مارکسیست ها به بلوک شرق وابسته بودن، جریان های منحرف دیگه مثلا به شرق غرب وابسته بودن، بهایی ها به انگلیس وابسته بودن. در داخل ما مشکلات ما اینا بود، و بنابراین اون تهاجم عمدتا زمین های بیرونی داره. البته استبداد خودش یه عاملی هست که اندیشمند اسلامی و حوزوی فکر کنه من این استبداد باش چیزو مواجه بشم، نه عامل درونی مثل استبداد رو فرض کنیم، یا انحطاط فکری جامعه ایرانی. جامعه ایرانی و دنیای اسلام خودش از جهت فکر دینی یه انحطاطی داره، یعنی مشکلاتی داره، عقب‌ماندگی‌هایی داره.
قطعا تحلیل رویکرد اجتماعی حوزه علمیه زمان مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه و حوزه زمان مرحوم آیت الله بروجردی متفاوت است، زیرا اوضاع اجتماعی و استبدادی هر دو مرجع متفاوت است. آقای دکتر آقاجانی،
چند تا جریان تا حوزه داریم؟ یه جریانی هست که خیلی خودش درگیر نکرد، ولی که مثلا به هابرون حائری در دوره معاصر که می‌رسیم، حائری فرد فعالی است اما بسیار زیرک و مدیر و مدبر و سیاستمدار هست. در فضای قرار می‌گیره، این شرایط با دید دیگه در فضای قرار می‌گیره که رضاخان می‌خواد حوزه رو تعطیل کنه، و ایشون اگر رو در روی رضاخان ایستاد، این مقدار حوزه که تأسیس کرده بود در نهال پستین این غرس حوزه در حوزه علمی و قوم، این آسیب دید. لذا با تدبیر و مدیریت حوزه رو تأسیس کرد، ساماندهی کرد، مرکزیت داد به حوزه علمی. یه فکری داره برای خودش، اندیشه نامه داره، برنامهش انفعال نیست. اون تا حسب زمان، به زمان مرحوم بروجردی که می‌رسیم، می‌بینیم ابعاد اجتماعی سیاسی حوزه شخصیتی مثل آقای بروجردی رحمت الله علیه، آیت الله بروجردی، برجسته‌تر میشه. ابعاد سیاسیش برجسته در برابر موزه میگیره، در برابر جامعه فعالیت های حوزه گسترده تر میشه در زمان مرحوم بروجردی. و بعد از مرحوم بروجردی مراجع دیگه عملا امام و آیون مراجع دیگه همه با هم دیگه تقریبا افق نگاه ها، مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله مرشی، دیگران هم بودن با امام، افق نگاه نزدیک بودیم مقداری. ولی خب امام جایگاه برتری داشت و از همون موقع تدبیرهایی میکرد، گاهی هشدارهایی هم میداد در سطح مراجع، اونها توجه و تنبهاتی شما به صحیح مراجعه کنید، امام تنبهاتی هم به مراجعه میده، مبادا اینجا کوتاه بیان، این فریب دستگاه رو نخونن، این مبیرات امام داره. خب اینجا خیلی فعال حوزه، یعنی یه لایه یا یه حاشیه یه حوزه داره که ممکنه بگیم اینا از اون همون فقه اصول مشغول بود، فقه اصولش مشغول بود، خیلی دقیقه مسائل اینطور و اسلام سطح فردی دنبال میکردند و گروهی و مساجد و خانواده ها و متدینین و بازار و جامعه و اینا. اما جامعه که ما میگیم اونطوری که جامعه در معرض خطر واقع، اسلام در معرض خطر واقع شده. این ادبیات میبینه ادبیات امام تو این قسمت خیلی برجسته. اسلام در معرض خطر، خب اسلام در معرض خطر قرار گرفته از نایه کی؟ لباخارها، قماربازا، از نایه زنان دنبال بزهکاری اخلاقی از نایه اینا، خب اینا بود، ولی نظر امام اصلا اینا نبود. امام مستقیما متوجه اون جایی شده خواستگاه اصلی همه این ضرباته و این رفت اون حکومت و اینجا حکومت و عباد اجتماعی داره دیگه، هم سیاسی داره هم اجتماعی داره. بنابراین این زمینه ها باعث شد که جریان های مختلف بیاد. از کلمه جریان حاشیه‌ای ممکن در حوزه بوده باشه، بخصوص از سال 42 به بعد بعضی اینا تندوی میدونست ممکن نبوده باشه، خیلی فعال نبوده باشه تو عباد سیاسی اجتماعی، ولی حوزه جریان فعالش خیلی برجسته است. جریان فعال حوزه که حتی از زمان مرحوم بورژردی شروع میشه، حالا من عرض میکنم بعد این جریان فعال میشه. با انقلاب اسلامی ما شاهد یک نقطه عطفی میشیم، واقعا یک نقطه عطفی انقلاب ایجاد کرد. در چی؟ در توجه حوزه به اینکه آقا انقلاب رو پای اسلام اتفاق افتاده. اسلام چیه؟ ابعاد سیاسی داره، اجتماعی داره. اسلام خودش جامعه ساز، نهاد ساز، حکومت ساز، فرهنگ ساز. انقلاب اسلامی اومد حوزه رو احیا کرد. انقلاب فرزند حوزه است، ولی یک تعامل به اصطلاح دیالکتیکی با حوزه که داره، هم حوزه بر انقلاب تأثیر داره هم انقلاب بر حوزه. انقلاب اسلامی اومد حوزه رو زنده کرد.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع بررسی تطورات اندیشه اجتماعی حوزه علمیه قم در 100 سال اخیر اختصاص دادیم. حوزه علمیه در سده های اخیر دست کم از 3 جهت تطور چشمگیری داشته: از جهت موضوعی، از جهت روشی و از جهت کاربردی. آقای دکتر نصرالله آقاجانی از هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم در این باره بیشتر توضیح میدهند.
حوزه بعد از انقلاب با حوزه قبل از انقلاب هم در درون ساختارهای حوزوی نظمی که در حوزه اتفاق افتاد، این نظم معنادار دیگه از حوزه با یک برنامه، حتی من میتونم تعبیر بکنم یک افق تمدنی داره الان حوزه. میخواد بگه من آینده برای 20 سال دیگه، 50 سال دیگه، 100 سال دیگه چیکار کنم. یه افق تمدنی داره، نگاهش تا به نه به شهر قم تنها، نه به جامعه ایران، یه افق جهان اسلامی داره. از جهت زمانی یک افق تمدنی داره. این نگاه ها قبل از انقلاب نبود. بالاترین تطور حوزه رو شما باید تو نگاه های حوزه ببینید، خیلی تفاوت. امروز درس هایی در حوزه گذاشته میشه که طلبه هاشون تو تبلیغ بین‌الملل باید کار بکن، همایش ها و کنفرانس هایی گفته میشه گذاشته میشه که نگاه ببین رفت آمده ها با عرصه بین‌الملل. اینا قبل از انقلاب به این معنی نبود. الان اینا برنامه ها تو عملیاتی داره میشه. امروزه این الان دیگه شما هرچی به الان نزدیکتر میشی میبینید که این تطور و جامعه گرایی اندیشه حوزه، سیاسی گرایی به معنای اندیشه سیاسی، اینا قابل قیاس با قبل نیست. ما یک کنشگری سیاسی داریم، یک نظریه پردازی سیاسی داریم و هستم کتاب میگیشم ایده دارم برای خودشون، برای مرام سیاسی اسلام و باعث اجتماعی اسلام. خب اینا عملا حوزه رو فعال کرد. اینا زمین ها سالا من دیمه نیستم، زمین های دیگه هم هست، مثل این که بالاخره بعد از انقلاب اسلامی مسئله اسلامی سازی علوم انسانی مطرح شده. خب مهمترین علوم انسانی علوم اجتماعی سیاسی بود دیگه. فلسفه که ما فلسفه قلب که نمیتونه اسلامی بکنیم، اونی که در دانشگاه رایج بود اینا علوم اجتماعی و سیاسی بود. اسلامی سازی این خب مرحوم حضرت آیت الله مصطفی وارد عمل شد، یکی دو دهه کار کردن تو این موضوع و دیگرانی هم کار کردن تو بس اسلامی سازی علوم انسانی کار شده. الان شما نگاه بکنید خیلی کتاب تو این عرصه هست. بعد مؤسسات مختلفی اقمالی حوزه مطرح شده تو این چتر حوزه، گرچه ممکنه وابستگی سازمانی با حوزه نداشته باشن، اما از جهت اندیشه‌ای کاملا وابسته با حوزه هستن. اینا پدید اومده. خب اینا چرا پدید اومده؟ چه دستاوردی داشتن؟ اینا همه اون تطوراتی است که شما مشاهده می‌کنید. بنابراین من این تطورات رو به نظر حقیر میرسه میشه در 3 موضوع اینا رو دسته‌بندی کرد. دیگه نمیرسی، من فقط بعض از موارد رو عرض میکنم. یکی تطور موضوعی است، یه مقصود اینه که چه موضوعاتی و چه سوژه های موضوعاتی اینها اجتماعی ها اینها مورد توجه قرار گرفته. این از جهت یکی از جهت موضوعی هست که الان عرض میکنم با همین مسائلی مطرح شده که نشان از تطور حوزه میده. قبلا این موضوعات نبود یا خیلی کم رنگ بود، ولی بعد از تو این سده اخیر هرچه تا دور معاصر نزدیکتر میشیم توجهی به این موضوع میبینیم بیشتر. حوزه دوم حوزه روشی است، یعنی از جهت روشی هم شما شاید تطوری هستید. یعنی ببینیم اون چه روشایی، حتی روش عقلی، روش نقلی، روش تجربی، حتی این روش مقایسه‌ای، حتی روش مقایسه یعنی فهم یک مسئله اسلامی رو در تطبیق و مقایسه با یک موضوع در دنیای غرب. برای فرض کنید برای اینکه بفهمیم اسلام راجع به حقوق زن چه دیدگاهی داره، این بحث در اونم هم شهید مطهری هم علامه طباطبایی اینا مقایسه کردن با زن در غرب.
تغییر اوضاع و احوال زمانه از زمان مرحوم شیخ عبدالکریم حائری تا مرحوم آیت الله بروجردی و تا امام خمینی رحمت الله علیه باعث شد تا تبیین و ارائه اسلام فردی به اسلام اجتماعی سیر سعودی داشته باشد. آقای دکتر آقاجانی،
از جهت روشی هم یک تطورات در حوزه اتفاق افتاده، این هم قابل مشاهده است. و سوم از جهت کاربردی بودن یا نبودن این جهت، کاربردی بودن و نبودن موضوعات هست. موضوعاتی که مطرح شد در دهه‌های اخیر، در یک سه سال در دهه‌های اخیر، موضوعات مورد نیاز جامعه بود، کاربردی بوده، صرفا یک بحث نظری که در اسلام وجود داره به این معنا نبوده، بلکه یه موضوع مورد نیازی بوده، یک مسئله ضروری بوده، در جامعه احساس کردن باید تبیین بکنن، لو تبیین کردن، کتاب نوشتن، بحث کردن. از این سجه قبلا ممکنه کاربردی نبوده ولی بعد کاربردی شده و این شدت هم پیدا کرده. پس از این سه جهت میشه این مباحث رو مورد توجه قرار داد. من از جهت موضوعش هم موضوع به ما نمونه عرض بکنم. یکی از موضوعاتی که در سده اخیر بهش توجه شده به خصوص در دههای معاصر، یعنی هرچی موضوعاتی که عرض میکنیم به دههای اخیر که نزدیک میشیم این توجه به ما بیشتر شد و از حالت نگاه عمومی و کلی به نگاه خاص تخصصی و ریز تبدیل شد. یکی از اینا این موضوع هست. شما تو ادبیات علما از استاد امام مرحوم شاه‌آبادی در کتاب شذرات المعارف بخشی از اندیشه های امام از استادشونه در کتاب شذرات المعارف، توجه به اسلام جامعه، به جامعیت اسلام، عدم کفایت اسلام فردی، این اسلامی که ما داریم این نیست، اسلام دین جامعه است و باید به سمت دین اسلام جامعه بریم و اسلام فردی کفایت نمی‌کنه. ادبیاتی مرحوم شاه‌آبادی داره که به ادبیات امام خیلی نزدیکه و امام چقدر تحت تاثیر این بزرگوار بود. البته این از زمان مرحوم حائری مؤسس حوزه این ایده ها مطرح شد، در زمان مرحوم بروجردی هم این مسئله قابل توجه هست. من عباراتی از ایشون رو به عنوان نمونه عرض بکنم. ایشون میفرماید که قرآن مجید با اسلام انفرادی مناسبت ندارد. از این جمله های کلیدی است، قرآن با اسلام فردی مناسبتی نداره. اسلام فردی یعنی نماز خوندن و اقامه صلوات. اونی که اسلام بهش توجه داره تولید، عبارت خیلی جالب، تولید نمازگزاره، تولید نمازگزار، اقامه و اشاعه نمازه. به این برآورده مسلمین اشاعه نماز بنیادی ترین مثلا بحث عبودیت این یه جامعه است و نماد عبودیت نمازه، تولید نمازگزار، نه چی مثلا راجب کتاب الصلات نوشتن کفایت نمی کنه، باید کاری کرد این کتاب الصلات اقامه صلات در جامعه بکنه، اقامه صلات بکنه. بعد میفهمد که اغلب احکام واقعیه نیز مشتمل است بر سیاست، مثل طهارت، صوم، صلات، زکات. حالا کی فکر میکنه مثلا طهارت مشتمل بر سیاسته، صوم مشتمل بر سیاست؟ این نگاه ها قبلا نبوده. لذا علی تحقیق میتوان گفت که دین اسلام دین سیاسی است. این مشابه هم تعبیری که امام داره، اسلام و سیاست جدا نیست. بنابراین در حوزه عدم کفایت اسلام فردی ادبیاتی تولید شد، یه ادبیاتی تولید شد که آقا اسلام رو فردی نبینید. بس یکی بحث جامعیت اسلام رو مطرح شد، اندیشه ولایت فقیه برجستی قبلا بود، برجستیش دامن زدن آثاری که در باب ولایت فقیه مطرح شده خیلی گسترش پیدا کرد، و موضوع این که ما چه کنیم فرهنگ جامعه رو باورهای اجتماعی معلوم تغییر بدیم اسلامی بکنیم، چقدر آثار درباره حالا ادبیات امروز اینا سبک زندگی اسلامی، باورهای دینی چیکار بکنیم دینی بشه. از کتابای زیادی تو این عرصه تألیف شده که قبلا به این شکل نبود، و عرصه علوم اجتماعی اسلامی هم که عرض کردیم یکی از عرصه‌ای است که حوزه فعال شده. الان حتی نگاه کنید قبلا کجا اینطور بود، ما الان رشته سطح 4 تو حوزه داریم اسلام و مطالعات اجتماعی با چند گرایش در سطح 4 سطح 3 اینا تألیف شده، الان خودمون داریم اجرا میکنیم دلار. بنابراین اینا موضوعاتی است که مطرح مقابله با آسیب‌های اجتماعی. همین تو بعض کشف حجاب در زمان رضاخان اتفاق افتاد، چقدر کتاب نوشته شد برای مواجهه با این خینا، و مسئله نقش زنان در جامعه، اینا مسئله عقب ماندگی و از موضوعات اجتماعی که مطرح شد، مسئله وحدت و تقریب از موضوعاتی که مطرح شد. یکی از موضوعاتی که مطرح شد غرب شناسی انتقادی است. کی فکر می‌کرد یک فیلسوف مثل علامه طباطبایی در یک کتاب تفسیری به نام المیزان بیاد غرب رو با نگاه انتقادی مورد مطالعه قرار بده؟ یه مقاله نوشتم غرب شناسی انتقادی دیگه علامه از المیزان گرفت. این بحث این کی فکر میکرد یک فیلسوف حالا نجف درس خونده بیاد در این حوزه، اون زمان طاغوت بود دیگه، مال انقلاب اسلامی نبود، غرب شناسی انتقادی. این چرا ذهن ما متوجه دنیا شد؟ این اختصاصات دوره معاصر است. مسئله فلسطین و بحث‌های راجع به انقلاب اسلامی و اینا. یکی از این ابعاد تطور در روش رو خب من به نظرم روش عقلی میدونم، یعنی ما روش فلسفی و عقلی رو قبلا در حوزه فلسفه به کار می‌بردیم یا کلام به کار می‌بردیم، این اندیشه بس پیدا کرد به خصوص امروزه. یعنی الان بس این است که از فلسفه اسلامی، فلسفه حکمت متعالیه، فلسفه صدر متعالیین، حکمت متعالیه چه به درد جامعه ما میخوره، از بحث‌های اجتماعی این کجا در میاد، آیا با نگاه فلسفی و مبتنی بر روی کرده حکمت متعالیه میشه بحث اجتماعی مطرح کرد یا نمیشه، یا یعنی این به درد فلسفی میخوره، آیا فلسفه ما امتداد اجتماعی داره نداره. این روش رو بله، روش مبتنی بر حکمت متعالیه، روش عقلی بله. اتفاقا یکی از بحث‌های مهمی که الانه بخصوص در این یکی دو دهه اخیر در حوزه مطرح هست، نقد رویکردها و مکاتب اجتماعی و جامعه شناختی با منظر حکمت متعالیه. شاید نمیدونم 10 تا چند تا شاید بیشتره، ما ارشد یا دکتری داریم در دانشگاه باقی علوم که یکی از دانشگاهی تو حوزه است، این که به نقد مکاتب اجتماعی غرب پرداخته، روششون چیه؟ روششون مبتنی بر حکمت متعالیه. یعنی رویکرد فلسفی و عقلی در مباحث اجتماعی به نظرم الان گسترش پیدا کرد. این روش فقط نقدی محض ما نیستیم الان، نقدی قبلا بودیم، عقلی هم بودیم، ولی عقل ما توزیع مباحث اجتماعی، این از برکات تطور حوزه است. اینو باید خیلی غنیمت بشمارید.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع بررسی تطورات اندیشه اجتماعی حوزه علمی قم در 100 سال اخیر اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید، و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، بدون گرفتن پیش شماره به شماره 162 زنگ بزنید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال فرمایید. تا برنامه فردا شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان. كل حق
162. نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
یکی از برجسته ترین درس‌ها و رویکردهای امام رو ما در قضیه فلسطین مشاهده می کنیم. از روز اول شروع نهضت اسلامی امام بزرگوار بر روی مسئله فلسطین تکیه کردن، مطالبی گفتن، آینده نگری کردن و راهنمایی هایی به ملت‌های مسلمان و به خود ملت فلسطین کردن. اون چی که امام بزرگوار درباره آینده فلسطین از 50 سال قبل یا بیشتر پیش بینی کرده بودند، امروز به تدریج در حال تحقق یافتن است. این روشنبینی امام در مسئله فلسطین موضوع بسیار مهمی است که بعد توضیح عرض خواهم کرد. البته این روشنبینی و آینده نگری و دقت نظر در حوادث در امام بزرگوار مخصوص مسئله فلسطین نبود. در بسیاری از قضایای جاری و مهم کشور نظر امام، نگاه دقیق امام، روشنبینی امام در جلو چشم کسانی که اونا رو شنیده بودن تحقق پیدا کرد. نمونه های زیادی دارد. یک نمونه همون روزهای اول نهضت است. اون روزی که نهضت اسلامی به رهبری امام بزرگوار اولین گام های خودش رو برمی‌داشت و رژیم طاغوت در فیضیه قم، در خیابان‌های قم، در تهران هر حرکتی رو با شدت و بیرحمی تمام سرکوب می‌کرد، در یک چنین شرایطی که مبارزین تعداد اندکی بودند و طرف مقابل هم یک رژیم جبار و بیرحم بود. اون روز ایشون خطاب به ماها که طلبه‌های جوانی بودیم اون روز فرمودن اینها رفتنی هستند شما میمانید، اینها رفتنی هستند شما میمانید. اون روز کسانی که اهل تحلیل بودند، اهل مطالعه مسائل گوناگون کشورها و مبارزات و اینها بودند، تعجب میکردند از این جور سخنی. ایشون گفتند و همینم شد. یک نمونه دیگه در اواخر دوران عمر با برکت این بزرگواره و اون مطلبی است که در نامه به رئیس شوروی سابق ایشون نوشتن که این جزء عبارات مندگار تاریخی است. اون روز که در اوج شوکت و اعتبار به نظر می رسید شوروی سابق، ایشون گفتن که صدای شکستن استخوان‌های رژیم کمونیستی رو میشنوند. هیچ کس اون روز تصور چنین وضعی رو نمی‌کرد.